أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیات 115 به بعد. و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. نماز را در دو طرف روز و اوایل شب برپا دار. در دو طرف روز یعنی اول صبح و پایان روز. اول روز میشه نماز صبح، پایان روز میشه نماز مغرب. و زلفا من اللیل و نزدیکی های شب، اوایل شب که میشه نماز عشا، نماز صبح و مغرب و عشا. نماز ظهر و عصر جای دیگه به بیان دیگه خدای متعال فرموده که به اون آیه هم یا قبلا رسیدیم یا بعدا خواهیم رسید ان شاء الله. ان الحسنات يذهبن السيئات، نیکی ها حسنات بدی ها را از بین میبرد. این تذکری برای پندگیرندگان است، برای ذاکرین است، ذکری برای ذاکرین است. اقم الصلاة، فرمود که نماز را اقامه کن، برپا دار. نفرمود که نماز را بخوان. اینجا بعضی فرمودن که منظور از اقامه کن این است که یعنی حقیقت نماز رو در جامعه پیاده کن. پیاده کردن حقیقت نماز غیر از خواندن نمازه، و این دیگه ارتباطی به زلفا من اللیل و طرفی نهار و این زمانی که خدای متعال تعیین فرموده دیگه ارتباط پیدا نمی کنه. حقیقت نماز دیگه زمان نداره که دیگه این حقیقت نماز و آدم تو جامعه بخواد جا بندازه. البته حرف حرف درستیه، باید حقیقت نماز و انسان منتشر کنه، جا بندازه. اما این که بگیم مراد از اقم یعنی برپادار و برپاداشتن، یعنی این چون نفرموده اقرا بخون، شاید مراد از اقامه نماز این است که یعنی همینی که ما بهش میگیم نماز خوندن. چون نماز اجزاء متفاوت و مختلفی داره، نماز فقط یک جزء نیست و اونم قرائت که خوندنیه، رکوع هم داره، سجود هم داره، اینا دیگه خوندنی که نیست. ذکر رکوع خوندنیه، ذکر سجود خوندنیه، اما رفتن به رکوع، رفتن به سجود، قیام، تشهد، نشستن، اینا که دیگه خوندنی نیست. یا نیت، این یک فعل قلبیه و گفتنی و خوندنی نیست. بنابراین تعبیر به اقم الصلات یعنی این مجموعه ای از قرائت و رکوع و سجود و نیت و تشهد و این اعمال رو به جا بیار. همین. خب این معنا پیدا میکنه که دو طرف شب، دو طرف روز، نزدیکی های شب، این زمانی که تعیین شده با این معنا سازگاره. اینجا خدای متعال میخواد بفرماید که خود خوندن نماز یه مسئله است، یه مطلبی است. خود خوندن نماز یه سری از احکام هستند که ممکنه ما مصالح و مفاسد اونها رو درک نکنیم. مصلحت وجوب نماز رو ممکنه ما متوجه نشیم، گرچه خیلی هاش هم متوجه میشیم و شدیم، اما حالا ممکنه که متوجه هم نشیم. وقتی گفته می شود که این دستور یه دستور مولویه، یه دستور تعبدیه، یه قانون از جایگاه بالا که خدای متعال و شارع مقدس اسلامه، از اون بالا برای ما تکلیف شده، این دیگه احتیاج به دانستن مصلحتش یا مفسده ترکش اینها نداره. وقتی ما خودمون رو بنده خدا میدونیم و تسلیم در برابر حق تعالی، خدای متعال میفرماد که این گونه که من میگم نماز بخون. خیلی قوانین هست که این قوانین رو ما مصالح و مفاسدش رو درک نمی کنیم و اینا قوانین دنیایی هم هست. تو کشورها، حکومتها قوانین مختلفی وجود داره. در قسمتهای مختلف یک حکومت، یک جامعه، قوانین زیادی هست که این حکومت برای اداره کردن جامعه اون قوانین رو وضع کرده و به اجرا هم در میاره. ما وقتی توی حکومتی قرار میگیریم نسبت به قوانین اون حکومت چون و چرا نمی کنیم. میگیم خب ما تو این کشور داریم زندگی میکنیم، این کشور هم یه حاکمیتی داره، ما ابتدا حاکمیت این حکومت رو پذیرفتیم، قبول کردیم. شما وقتی وارد یک کشوری میخوای بشی ویزا میگیری، پاسپورت داری، میری، یعنی اجازه میدن به شما. موقعی که به شما اجازه ورود میدن و شما وارد در یک کشوری میشی، در واقع داری تعهد میدی که من تمام قوانین این کشور رو میپذیرم و نسبت به رعایت قوانین این کشور متعهدم. همه جای دنیا همینه. به همین خاطره که اگر شما اونجا تخلفی از قانون کنی، مطابق با قوانین همون کشور با شما برخورد میکنه. سوار ماشین شدی، تخلف رانندگی داشته باشی، با شما برخورد میکنن متناسب با همون قوانین. نمیگن شما اهل کجا هستی، قوانین کشور شما چیه، کاری ندارن. میگن شما وارد کشور ما که شدی، وارد محدوده حکومت ما که شدی، متعهد شدی، ما به شما اجازه دادیم به شرط التزام عملی شما به قوانین حکومت. کسی که مدعی مسلمان بودنه، میگه من مسلمانم. مسلمانم یعنی چی؟ یعنی من حاکمیت الله تعالی رو توسط نبی مکرم اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله پذیرفتم و تسلیم قوانین این حکومتم، حکومت تشریعی حق تعالی. خدای متعال دو نوع حکومت داره، یه حکومت تکوینی و این حکومت تکوینی قوانینی داره، یه حکومت تشریعی و این حکومت هم قوانینی داره. حکومت تکوینی حق تعالی این همین عالم خارج، عالم طبیعت، دنیا، برزخ، قیامت، خلقتی است که خدای متعال به وجود آورده، خلق خدا، و قوانینش هم قوانین واقعی تکوینی خارجی، همین قوانینی که تو عالم برپاست. مثلا قانون جاذبه زمین، خب این قانون، قانون حکومت خداست دیگه. قانون فیزیک، قوانین شیمی، اینا تمام قوانین مربوط به این عالم خلقته، که عالم خلقت هم محدوده حکومت خداست. خدا حاکمه بر این عالم. از این قوانین عالم خلقت نمیشه فرار کرد. هر کاری کنیم نمیتونیم دریم. میتونی شما یه کاری کنی که تو حکومت تکوینی حق تعالی نباشی؟ نمیشه. تو حکومت تکوینی حق تعالی هستی. شما از هر قانونی از قوانین عالم تکوین استفاده کنی، داری از قوانین حکومت تکوینی حق تعالی استفاده میکنی. مثلا فرض بکنید ممکنه کسی بگه که من میتونم قانون خدا رو زیر پا بگذارم. مثلا یکی از قوانین حق تعالی این است که آتش می سوزاند. من یه کاری میکنم که این آتش خاموش بشه. چیکار میکنم؟ آب میریزم روش. با قانون خدا مبارزه میکنم. این امکان داره؟ بله این امکان داره. اما با قانون خدا با چی مبارزه کردی؟ آتش خدا رو با چی خاموش کردی؟ خود این که آب آتش رو خاموش میکنه، اینم جزء قوانین خداست. خود خدا این قانون رو گذاشته تو این عالم، خلق کرده این قانون رو که آب آتش رو خاموش کنه. پس شما نتونستی از قانون حکومت خدا در عالم تکوین فرار کنی. لا یمکن الفرار من حکومتک. خدایا از حکومت تو که نمیشه فرار کرد. گفت میخوای گناه کنی، یه جایی برو که خدا نبینه. از یک انرژی و قدرتی استفاده کن که خدا نداده باشه. از قوانین عالم خلقت نمیشه تخلف کرد. معصیت معنا نداره. من چجوری معصیت کنم؟ گناه اینجا معنا نداره. گناه و معصیت و تخلف تمام مربوط میشه به حکومت تشریعی حق تعالی، عالم شریعت. عالم شریعت دیگه کجاست؟ اینایی که ما هرچی نگاه میکنیم اینا که عالم واقعی تکوینی خارجیه. عالم شریعت دیگه کجاست؟ شناختن عالم شریعت خودش خیلی مهمه. کسانی که رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی و امثال این رشته های علوم غیر انسانی اینها رو رفتن و تحصیل کردن تو دانشگاه، اینها خیلی متوجه این عالم شریعت نمیشن. عالم شریعت دیگه چی؟ این دیگه کجاست؟ بگردیم به دنبالش پیداش کنیم ببینیم مثلا پشت کوه این عالم شریعت که میگن در اعماق اقیانوس هاست مثلا، بریم ببینیم کجاست آخه این عالم شریعت. در آسمان هاست. فلذا میگن که ما که نمیبینیم این عالم شریعت و کو، اصلا قبول نداریم. قبول نداریم. شریعت چی؟ عالم شریعت کدومه؟ زیر بار نمیرن چون متوجه نمیشن اصلا. نه به خاطر اینکه خیلی باسوادن، خیلی فهمیدن، نه به خاطر اینکه مسیر فکری اینها اصلا توی مسیر دیگه‌ای بوده و ذهن اینها یک طرفه شده، یه بعدی شده. قادر به درک عالم شریعت نیستن. زمان میبره، کار میبره تو کم کم اینها متوجه بشن. مثلا فرض بکنید میگن که حالا اصلا چه فرقی میکنه که ما به طور قانونی ازدواج کنیم که بشه نکاح، یا به طور غیر قانونی که بشه زنا، فرقش چیه؟ صرف این که یه لفظی این وسط به کار بره و یه صیغه خونده بشه، این خطبه و صیغه‌ای که خونده میشه، این تغییری در واقعیت نمیده. چه تغییری میده؟ کار همون کاره، نتیجه کار همون نتیجه، چه فرقی میکنه؟ این به خاطر این است که ذهن اینها با عالم تشریع معنوس نیست. البته درک عالم شریعت عالم قانون، عالم قانونگذاری یه مقدار مشکلم هست. حتی خود قانونگذاران هم یه جاهایی خودشون در فهم عالم شریعت و قانون مشکل پیدا میکنن، یعنی عالم شریعت رو گم میکنن، با عالم تکوین و واقعیت قاطی میکنن. کسانی که به راه‌های نجات و فرار از ربا، راه‌های شرعی فرار از ربا اشکال می‌گیرند، غالباً معنای عالم شریعت رو درست درک نکردند. که شریعه، حالا طرف خیلی هم ممکنه اصلا قانون دان باشه، رشتش هم رشته حقوق باشه، متوجه نمیشه، میگه چه فرقی کرد، چه فرقی کرد، یه خود اینورش میکنی یه خود اونورش میکنی، اینو میگه حلاله اونو میگه حرامه، گیر تکوینی میده. به چی؟ به قوانین تشریعی. یعنی معلوم میشه ذهنش فلسفیه، ذهنش ریاضیه، ذهنش فیزیکیه، شیمیاییه، هنوز ذهنش قانونی و حقوقی نشده، مسائل حقوقی رو خیلی واسش جا نیفتاده. و این بحث خیلی مهمه، چون همه زندگی ما آموخته و آمیخته با همین مباحث حقوقیه، داریم زندگی میکنیم با اینا. خیلی از مفاهیم خوب و بدی که در بین ما وجود داره، اینا همش آلوده به همین مباحث حقوقیه دیگه، قوانین اعتباریه. الان اگر یک خانمی مهریه‌شو یک تعداد سکه های قرار بده که شوهرش توان پرداخت این تعداد از سکه رو نه حالا، نه سال دیگه، نه دو سال دیگه، نه ده سال دیگه، نه 50 سال دیگه، نه 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه هم نمیتونه بده، 2000 سال دیگه هم این همینجوری عمر کنه و زندگی، این باز نمیتونه اون مقدار مهریه رو بده. میخوایم ببینیم قانون یعنی چی، عالم شریعت یعنی چی، یا عالمیه واسه خودش و ما ازش غافلیم، بیتوجهیم، درکش نمیکنیم، یا عالمیه. حکومت ها اصلا بر اساس همین قوانین و همین عالمه که تشکیل میشن. فرق بین این حکومت با اون حکومت چیه؟ این حکومت، این کشور شد، این کشور فقط مرزهای جغرافیایی که نیست. اصلا مرزهای جغرافیایی یعنی چی؟ چی شد که این مرز اینجا شد، اون مرز اونجا شد؟ وجود همین قوانین، همین عالم اعتبار، عالم اعتبار بهش میگه. مردی که تا 2000 سال دیگه هم نمیتونه مهریه زنشو بده، یعنی اصلا این ذمه‌ش، ذمه‌ش یعنی گردنش، گردنش یعنی این گردنش، این که تکوینشه، این گردن یعنی این تکوینی، این نه ذمه، یعنی یه گردنیه تو عالم اعتبار، همونی که بهش میگیم عالم قانون، عالمش شرعی. این گردنش تحمل این مقدار از بار بدهی رو نداره. حالا کی اینو متوجه میشه یعنی چی؟ اهل فنش هم درست متوجه نمیشن. باید چقدر زور بزنیم که به اهل فنش، حقوقدان حالی کنیم، آقا مهریه‌ای که ذمه آقای داماد کشش تحمل این مهریه رو نداره و در محیط عقلا و در عالم اعتبار و قانونگذاری برای ذمه این آقا این مقدار ظرفیت رو قبول نمی کنن، یا این نمیتونه، اصلا این کاره نیست. این مهریه باطله. ذمه این، گردن این تحمل این مقدار از بدهی رو نداره، غیر از این است که نمیتونه بده. میتونه نمیتونه، ما به میتونه نمیتونه، نمیتونه بده، ولی نمیتونه بده. الان ممکنه نتونه، 10 سال دیگه بتونه. ذمه‌اش تحمل داره که این بار رو بگذارن روش. الان شغلش شغل مناسبی نیست، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه شغلای در حال رشده، پیشرفت میکنه، درآمدش زیاد میشه، میتونه بده. ذمه‌اش تحمل داره. اما کسی که اصلا گردنش اینقدر نازکه که اگر این بار رو بگذاری رو گردنش میافته زمین، نمیتونه تحمل کنه. یعنی چی؟ مثلا فرض بکنید اگر بیان به شما بگن که بدهی، مثلا فرض بکنید که کشور ما به یکی از کشورهای دیگه، نمیدونم آلمان، انگلیس، کجا هست، هر کشوری، ایران بدهی داره مثلا به اون کشور، حالا چقدر رقماش، اینا یه جورایی است که معمولا ما اصلا نمیتونیم بخونیمش، عددش رو نمیتونیم متوجه. بنده و جناب عالی بیایم به اون کشور بگیم که مثلا آقای آلمان، البته خانومه، خانوم آلمان، بدهی ایران رو به شما من گردن میگیرم، همه الان تو ذهنمون چه اتفاقی افتاد؟ یه خنده ای کردیم، یه نیشخندی زدیم، چی رو گردن میگیری؟ بدهی یه کشور رو یه کشور دیگه تو گردن میگیری؟ اصلا گردن داری واسه این کار؟ اصلا گردن تو به درد این کار میخوره؟ اصلا ذمه تو اینقدر جا داره که بتونی بدهی یه مملکت رو بدی؟ تو خودت چقدر میارزی با همه هیکلت؟ اینا یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ اینا رو از کجا میگی؟ رو چه حساب میگی؟ یعنی داری به یه جایی نگاه میکنی تو درونت ها، تو ذهنت مراجعه کردی به اونجا، تا نگاه کردی دیدی نه این آقا کشش نداره، زمش کوچولوه، تحمل این بار سنگین بدهی رو نداره، خندت گرفت، برو به کارت. اما اونجایی رو که شما نگاه کردی اسمش عالم اعتباره، عالم قانون گذاریه. به کجا نگاه کردی؟ خندیدی؟ برای چی خندیدی؟ اونو بهش بگیم عالم قانون گذاری، عالم اعتبار. خب اونایی که با فیزیک و شیمی و ریاضی سر و کار دارن یا با فلسفه و امثال اینا سر و کار، اینا میگن خب کوب کدوم عالم اعتبار، متوجه نمیشن، چون نمیشه نشونش بدی که بگیم اینا اینو میگیم، این فرش رو میشه نشون بدیم، اینا این فرش، چشاتو واکن ببین میبینه، این عالم بیرون، عالم تکوین، عالم اعتبار رو نمیشه نشونش بدی که باید بفهمه، باید حالیش کنی. و متاسفانه کمتر کار میکنن که اینو متوجه کنن، ما رو حالی کنن که بابا یه عالم دیگه غیر از این عالم بیرون وجود داره و اونم عالم شریعت، عالم اعتبار، عالم قانونه. یه صلواتی من موارد متعدد سراغ دارم که اهل فنش معنای عالم اعتبار و قانون رو متوجه نشده. خدای متعال می‌فرماید که آقا دین من، شریعت من این چارچوب داره، محدوده داره، حد و حدود داره، مثل یه خونه، مثل الان این مسجد، چطور این چهار تا دیوار دورشو گرفته، یعنی محدود. این از اینجا تا اونجا مسجده، از اونجا تا اونجا مسجد، از اونجا به بعد دیگه مسجد نیست، تموش. اینو میگین چارچوب. دین من، شریعت من مثل این چارچوب، این مسجد، چارچوب مسجد، مثل خونه میمونه. حدیث داریم حضرت همینجوری اشاره فرمود، اشاره به دیوارم کرد، گوی دیوارو ببین، دیوارو ببین چجور حد این خونه است. همینجوری دین، شریعت، اسلام، احکام اسلام همینجوری چارچوب داره، محدوده داره. هیچ کس حق نداره این محدوده رو نه کمش کنه نه زیادش کنه. این دیوار رو برداره یه ذره بیاره جلوتر، کوچیکش کنه، یا یه ذره ببره عقبتر، بزرگش کنه، گشادش کنه. حق نداره. اگه این کارو کنه میشه چی؟ میشه بدعت. میشه بدعت در دین. و کسی که چنین کنه و بدعت در دین بگذاره، ظالمترین ظالمان عالمه، یعنی از هر ظلمی بزرگتره. این ظلم از هر ظلمی بزرگتره. اینا رو میشه البته فهمید، اینا دیگه تعبدی نیست، که چطور میشه دست بردن تو دین و شریعت این بزرگترین ظلم عالم باشه. حالا چقدر ما ظلم ها داریم، چه ظلم هایی میتونست آدم تصور بکنه که میشه ظلم بشه؟ این ظلم از همه اونا بدتره. یعنی شما بیای خودت رو صاحب دین بدونی، خودت رو همه کاره دین بدونی، وارد بشی این چارچوب دین رو کوچیک و بزرگش کنی، خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. چرا این کارو میکنه؟ یه وقت میخواد دین رو عبین ببره، اون که اصلا کار هیچی، کاری با اون نداریم، اون نیتش خراب، اون اصلا واقعا ظالمه، به معنی واقعی کلمه ظالمه. یه وقت نه، معنای شریعت و قانون و عالم اعتبار رو متوجه نشده، نمیدونه اصلا یعنی چی. وقتی بهش میگن آقا تو عالم اعتبار و شریعت خدای متعال چارچوب داره، این چارچوبه رو چون نمیبینه، مثل این خونه نیست، مثل این مسجد نیست، دیواراش پیدا نیست، یه کدوم چارچوب، کدوم چارچوب؟ آخه ائمه معصومین علیهم السلام اینا دیوارن، دیوار نیستن. از نظر کسی که با عالم شریعت آشنایی نداره میگه این که نشد دیوار، این که، اینا که آدمن، که اینا که دیوار نیستن. متوجه نمیشه که وقتی میگن آقا این تو این محدوده، ما یه خدای محدوده قرار داده، فقط خدا خود شارع اومده تشریع کرده، میگه آقا این قانونه، این ضابطه است، این چارچوبه. چطور توی یه حکومت حق قانونگذاری رو به هر کسی نمیدن؟ شما حق نداری پشی بگی من بس خودم. این تابلویی که اینجا زدن عبور ممنوع، ورود ممنوع، نمیدونم یک خیابان یک طرفه، نه بی خود کردن، من میرم عوضش میکنم، ورداری این تابلو رو، ورداری اینجا ببری یه جای دیگه بذاری، تابلو اونجا رو ورداری بری بذاری اینجا، نمیشه که. این جرمه اصلا. این درست تابلو رو عوض کردی ولی قانون عوض نشده، چون شما این کار نیستی، شما حق ندارید قانون رو عوض کنی، اصلا نمیتونی عوض کنی. شما به شما این اجازه داده نشده که قانون رو عوض کنی، شما باز خودت داری بدعتی میگذاری، سر خود داری تابلوها رو جابجا میکنی. اینجاست که خیلی ما باید مراقبت کنیم از اسلام، از اسلام یعنی از شریعت اسلام. حالا فعلا تو این قسمتش داریم بحث میکنیم. شریعت اسلام این چارچوب داره، این چارچوبشو باید حفظ کنیم. اگر تونستیم بشناسیم این چارچوبو، بدونیم حد و حدودش کجاست، یعنی همه قوانین اسلامو بشناسیم، خب خیلی خوب. اگر نتونستیم بشناسیم، از خودمون قانون در نیاریم به نام اسلام. میان از شما سوال میکنن، از ما سوال میکنن آقا حکم خدا چیه اینجا؟ میدونی بگو، میدونی حکم خدا چیه؟ داری میبینی چارچوب الهی رو؟ بگو. نمیبینی، نمیدونی؟ بگو نمیدونم. نگو آخه من دلم میسوزه برای این آقا، من الان بگم نمیدونم این بلا تکلیف میمونه. نه، بلا تکلیف نمیمونه، چون وقتی ما حکم خدا رو نمیدونیم یه تکلیف عملی پیدا میکنیم، در مقام عمل یه کاری باید انجام بدیم که اون یه وظیفه عملی میشه، انجام میدیم. مثلا فرض بکنید شما نمیدونی الان این تیری که میخوای بندازی تو شکارگاه میخوره به یه آهو یا میخوره به یه پسر بچه، یه دختر بچه، نمیدونی. هر چی نگاه میکنی یه شبهی میبینی، نمیفهمی این آهو یا آدمه. خب حال نمیدونی بلا تکلیف میشی؟ نه، بلا تکلیف نمیشی. میگه خب حال نمیدونم و احتیاط میکنم، نمیدازم تیر. حالا مگه واجبه من تیر بندازم؟ خب تیر رو نمیدازم، نه آسمون زمین میاد نه زمین آسمون میره. بسیاری از کسانی که اینها زیر بار قوانین شرعی اسلام نمیتونن برن، به خاطر اینکه اصلا با ماهیت قانون آشنا نیستن، با ماهیت قانون آشنا نیستن، نه قانون شرع. اصلا کلن اصلا مسائل حقوقی رو درک نمیکنن، عالم اعتبار رو متوجه نمیشن. نمیگیم همشون اینجوری هن، نه، عده زیادشون اینجوری هن. و خدای متعال هم که خب زور نمیگه، که زور قانونی میگه، و نه یعنی زور اعتباری میگه، نه زور تکوینی. یعنی شما اگه مثلا فرض بکنید نماز نخونی، اینجوری نیست که هولت بدن وادارت کنن هی دل کلتو بگیرن دل کنن سل کنن هی سجده رکوع، اینجوری اینجوری که نیست، میگه بخون دیگه بخون. اینجا مسئله معصیت مطرح میشه، که حالا یکی میتونه امتثال کنه بخونه، یکی هم امتثال امر الهی نکنه نخونه، میشه معصیت کار، یعنی تخلف کرده از عالم شریعت. خیلی از کسانی که دزدی میکنن، عالم اعتبار رو درک نمیکنن، درک درستی از عالم اعتبار ندارن. یعنی بهش میگیم که این پولی که الان اومده تو حسابت مال تو نیستا، حرامه، اشتباهی زدن، یکی مثلا میخواسته به حساب دیگه بریده ریختن تو حساب تو، اومده تو حسابت، میگه نه مال منه، اومده تو حساب من، تو حساب منه. چی میگه؟ میگه حرامه. دخیل مال منه، تو حسابمه، میخوای برم الان بگیرم؟ میگیره میاره میذاره جیبه، میگه ببین تو جیبمه، میخوای باش خرید کنم؟ ببین همش دست خودمه، حرامه چیه دیگه؟ اصلا معنای حرامو متوجه نمیشه، متوجه نمیشه حرام یعنی چی. حرامه یعنی تو عالم اعتبار به شما اجازه تصرف در این مال داده نشده. میگه عالم اعتبار، عالم اعتبار دیگه کجاست؟ کی به من یه همچین اجازه‌ای نداده؟ تو عالم اعتبار نشونم بده ببینم عالم اعتبار کجاست. میگه میخوای من اجازه تصرف داده نشده؟ یعنی چی؟ من برمیدارم ببین حالا میتونم یا نه، برمیدارم، برمیدارم. میگه دیدی برداشتم؟ دیدی اجازه داشتم بردارم؟ هیچکی هم هیچی به هم نگفت. کلا میذاره سر مردم، مال مردم رو بالا میکشه، از اعتماد مردم سوء استفاده میکنه. میگه خودش داد، میخواست اعتماد نکنه. ای بابا، میخواست اعتماد نکنه. من زرنگ بودم تا قبل از اینکه من زرنگی کنم این پول تو حساب اون بود، حالا من زرنگ بودم اومد تو حساب من، تا قبلش مال اون بود، حالا که اومد تو حساب من مال من شد. معنای مال من مال اونو اینجوری میدونه، میگه ببین تو حساب اون باشه میشه مال اون، تو حساب من باشه میشه مال من. حالا شما هرچی بگو آقا تو حساب توه، ولی مال تو نی، ملکیتش از آن تو نی. میگه یعنی چی ملکیت از آن من؟ معنا ندارم، نمیفهمم چی میگه. گفت میشه این کارو بکنیم؟ گفت نه نمیشه. از مرجع تقلید پرسیده بود، گفت آقا میشه ما این کارو بکنیم؟ گفت نه نمیشه. گفت آقا پس چرا ما کردیم شد؟ مشکل این کجاست؟ مشکلش اینجاست که قانون باید و نباید تو عالم اعتبار متوجه نمیشه دیگه. میگه ما کردیم شد، میگه نمیشه. نمیشه تکوینی رو نمیگه، نمیشه اعتباری رو داره میگه. چقدر مهمه که آدم بتونه این قوانین عالم تکوین رو از قوانین عالم اعتبار جدا کنه. هر دوتاش هم قانونه، هر دوتاش هم قانونه، اسمش هم قانونه. اونم میگیم قانون، قوانین فیزیک، قوانین طب، قوانین ریاضی، اینم میگیم قانون، قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین نمیدونم آموزش و پرورش، قوانین نمیدونم چی چی کجا. بتونه حساب اینا رو قشنگ از هم جدا کنه، تفکیک کنه، هر کدوم در جای خودش بفهمه. اقم الصلاة، نماز بخون، کسی که تو حکومت تشریعی حق تعالی وارد شد میگه من مسلمانم. مسلمانم یعنی چی؟ یعنی وارد در حکومت تشریعی حق تعالی شده، اما احکام اسلام رو رعایت نمیکنه، قوانین اسلام رو اجرا نمیکنه. میگه چرا اینا رو رعایت نمیکنیم؟ در این حال میگه من مسلمانم. این چی رو متوجه نشده؟ متوجه این نیست که این حکومت یه حکومتی نیست که شما رو وادارت کنن بگیم تکوینن شما رو وادار کنن و اجبار کنن به انجام یه کاری، هولت بدن برای انجام یه کاری. نه، خودت باید یه درک درستی از عالم شریعت و حکومت تشریعی حق تعالی پیدا کنی که بفهمی وقتی وقت نماز میشه بگی همین الان خدا داره به من میگه اقم الصلاة، پاشو نماز بخون، پاشو نماز بخون. به مال مردم که میرسه میگه دست درازی نکن. میگه من که هرچی گوش میکنم صدایی نمیاد. کو؟ اذانو گفتن اما صدایی نیومد، خدا حرفی نمیزنه، هستن حرف نزن. از وقتی که اذان میگن که وقت نماز میشه تا زمانی که نماز آخر نماز این صدا وجود داره، هی میگه اقم الصلاة اقم الصلاة اقم الصلاة، تا نماز رو بخون. نمازی که خوندی دیگه صدا قطع میشه، دیگه نمیگه اقم الصلاة، چه خوندی دیگه. حالا کیه که این صدا رو بشنوه؟ از وقتی که وقت اذان میشه هی بهت داره میگه اقم الصلاة اقم الصلاة اقم، نماز تو بخون، نماز ظهر تو بخون، نماز ظهر تو بخون، نماز صبح تو بخون، نماز صبح تو بخون. میگه تا آفتاب میزنه، آفتاب که زد دیگه نمیگه، میگه آه اینا توهمه، شما توهم پیدا کردین. چه میگه؟ کجا کدوم صدا؟ ما که چیزی نمیشنف. تازه وقتی آفتاب میزنه بعد میگه حالا غذاشو بخون، غذاشو بخون، غذاشو بخون، غذاشو بخون. اینقدر میگه تا غذاشو بخون، غذاش که خوندی دیگه نمیگه، صدا قطع میشه. اینو میگن عالم اعتبار. بسیاری از مشکلات مسلمانان، بسیاری از مشکلات کسانی که از قوانین جامعه یا قوانین الهی و شریعت اطاعت نمی کنن، تخلف می کنن، معصیت می کنن، به خاطر اینکه با عالم اعتبار آشنایی نداره. اگر اینها رو با عالم اعتبار آشنا کنیم خیلی از مشکلات اینها حل میشه، یعنی درک جدیدی پیدا میکنه، نگاه تازه ای براش به وجود میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.